علمای تهران. اینو من چندین جا گفتم ولی جاش اینجاست تو این مجلس نورانی و باصفای شما. یکی از علمای تهران، من اسمشو بیارم همه تون میشناسیدش، بی استثنا همه تون میشناسیدش، پیربردیس. من از زبان او دارم میگم. ایشون میگفت، یکی از دوستان من میگفت قبل از انقلاب حدود 50 سال پیش، 45 سال پیش توی اداره کار میکرد، تو قسمت بایگانی اداره کار میکرد، پرونده ها زیر دستش بود. یه مرتبه رئیس اداره زنگ زد بهش از اتاق بالا که فلان پرونده رو وردی بیا پیش من کار دارم. این بنده خدا گشت دید پرونده نیست، زنگ زد به اتاق رئیس گفت اون پرونده نیست. اون رئیس دوتا فوش بهش داد، گفت فلان فلان شده، پرونده ها زیر دست توه، تو تو بایگانی کار بکنی، چشم تو باز کن پرونده رو پیدا کن برده بیان. این میگه من گشتم، هر جا رو گشتم دیدم نیست. دو مرتبه زنگ زدم به اتاق رئیس گفتم آقا من گشتم نیست. رئیس اداره به من گفتش که ببین فلانی، من تا فردا بهت فرصت میدم، پایان وقت اداری فردا، فردا پنجشنبه بود آخر هفته، گفت تا آخر وقت بهت وقت میدم، اگه این پرونده رو پیدا کردی آوردی که آوردی، اگه نیاوردی کمترین مجازاتت اخراجه، گزارش تو رد میکنم به مقامات بالاتر، سنگین برات تموم میشه. این بنده خدا دید داره بیچاره میشه برای پرونده. از درب اداره که میاد بیرون، فردا میاد از صبح زود شروع میکنه زیر و رو میکنه این اتاق به هر حال بایگانی رو، زیر و رو کرد، هر جاشو گشت، تو این کشو، تو اون کمد، تو اون فایل، اصلا انگار آب شده بود این پرونده، رفته بود زمین، نتونست پیدا کنه. وقت اداری هم تمام شد، میدونست که شنبه که بیاد باش برخورد کردن. از اداره اومد بیرون، تو مسیرش که داشت میومد رفت یه مسجدی، رفت دو رکعت نماز خوند، توسلی کرد، اشکی ریخت، گفت خدایا بیچاره شدم، من نمیدونم از کجا دارم میخورم، من تو کارم کم نگذاشتم، شلخته نبودم، من آدم بی نظمی نبودم، نمیدونم این چرا اینجوری شده، گم شده، از کجا دارم میخورم. میگه از درب مسجد که اومدم بیرون، یه بنده خدایی به من گفتش که فلانی دوایی دردت پیش آقای عاشق رجب علی خیاطه. من اصلا عاشق رجب علی خیاط نمیشناختم کیه، اصلا این کیه که به من میگه دوای دردت اونجاست، دوای درد منو از کجا میدونه؟ همان از حواله های خدا، و خوش به حال اون کسی که این حواله ها گیرش بیاد. من تو پرانتز عرض میکنم که رفقای خودم اطراف شیرازه، کارخونه دار هست، آدم متدین و متمول و خیر، بخشی از لبنیات تهران رو امیده، یه همچنان آدم. ایشون خودش برا من نقل میکرد، بگو حدود 25 6 سال پیش، 30 سال پیش حدوداً من ورشکست شده بودم، حدود 400 500 میلیون قرض بالا آورده بودم، بدهی بالا آورد، 400 500 میلیون 25 6 سال پیش خیلی زیاد میشه دیگه، 400 500 میلیون 25 6 سال پیش یه بدهی بالا آورده بودم، فراری بودم از دست طلبکارام که اگه منو بگیرن تو زندان بندازن آبروم رفته، فراری بودم. میگه اومدم قم، همچه بی هدف، میگه اومدم قم که فقط اونجا نباشم، رفتم حرم هست معصوم سلام الله علیه، اما صبح که خوندم کاری نداشتم، نشسته بودم، دیدم آقای بهجت اومد. میگه اولین باری بود که من آقای بهجت رو دیده، عکسشو دیده بودم ولی خود آقای بهجت رو ندیده بودم، رضوان خدا بر این عبد صالح خدا. میگه اومد، من یه گوشه نشستم چون کاری نداشتم و خوشم میومد ازش، همچه فقط نگاش میکردم. میگه دیدم اومد نماز خون، مثلا فرض کنید مفاتیح رو باز کرد، اعمالی انجام داد، زیارت عاشورایی، زیارت جامع کبیری، هر چی که هست. میگه خون یه یک ساعتی گذشت، منم کاری نداشتم اونجا نشسته بودم، تا اینکه آقا کارش تموم شد بلند شد بره، من دنبالش را افتادم، اومدیم تو صحن و تو به سمت خونش داشت میومد، 7-8 نفرم دور ایشونو گرفته بودن، 7-8 نفر دورش، من عقب این 7-8 نفر جمعیت میرفتم، هم آروم آروم میرفتیم، میرسیم در خونه های بهجت که میخواست بره تو، برگشت گفت آقای شیرازی بیاد جلو. میگه ما به همدیگه بربر نگاه کردیم، مثلا فکرمون این بود که فامیلی یکی از اینا شیرازیه، آقای بهجت که میگه آقای شیرازی بیاد جلو، یعنی خب هیچکی فامیلیمون شیرازی نبود، میگه هیچکی جلو نرفتیم. آقای بهجت رو کرد به من گفت آقا مگه شما مال شیراز نیستی بی جلو؟ میگه من همچون گیج بودم، میرفتم جلو، گفتش که مفاتیح رو که بلدی بخونی، مفاتیح رو نماز جعفر طیار برای حل مشکلات و باز کردن گره های زندگی کیمیاست. اینو به من گفت، نماز جعفر طیار برای حل مشکلات و باز کردن گره های زندگی کیمیاست. اینو گفت و رفت تو. ایشون میگفت من تا چند دقیقه همجو حاجواج منچال تاله این چیزا رو من ندیده بودم که یه کسی بیاد خبر بده از دیگری، تاله من این حالا به چشم دارم خودم میبینم. یه چند دقیقه همجوری وایستادم و بعد رفتم. ایشون قسم بخورد به من بگفت، گفت حاج آقا به خدا قسم نماز جعفر طیار رو رفتم از رو مفاتیح گیر آوردم و خوندم. بعد از یه مدت کوتاه میگشتم دنبال کسی که 5000 تومان از من طلب داره، یعنی کمترین طلب میگشتم که بهش بدم، یعنی چاله ها پر شد. من میگشتم دنبال طلبکارا که بهشون بدم، چاله ها پر شد. حواله های خدا عجیبه های وحجت. حوالهش بس که پیش ایشون بود که گفت برو این کارو بکن. حالا این بنده خدا از درب مسجد اومد بیرون، یکی بهش گفت دوای دردت پیش آقای عاشق رجب ولی خیاط. میگه من با اینکه نمیدونستم اصلا عاشق رجب ولی خیاط کیه، ولی چون مستحصل شده بودم پرسان رفتم خونهشو پیدا کردم. رفتم خونه آقای عاشق رجب ولی رو پیدا کردم، رفتم در خونهش. میگه وقتی رفتم در زدم یه پیرمردی عرقچین سرش بود و یه پیرمرد نورانی بود، اومد فهمیدم خود ایشونه. سلام علیک کردم، بغلش کردم، گفتم آقا منو به شما حواله کردم، مشکل دارم. خیره خیره به من نگاه کرد، گفت میدونم 4 سال هست تو با خواهرت و شوهر خواهرت دامادتون با هم دیگه قهرید، کینه دارید از هم و شما دیگه از اون به بعد نرفتی سر بزنی بهشون. 3 سال پیش دامادتون مرد، از دنیا رفت و چون به خاطر کینه‌ای که تو داشتی به خواهرت نرفتی سر بزنی، تو حق خواهر برادری رو رعایت نکردی. میخوای خدا چوب لا چرخت نگذاره؟ تو حق خواهر برادری رو رعایت نکردی، خواهی خدا چوب لا چرخت نگذاره؟ برو اونو درست کن تا خدا کارتو درست بکنه. این بنده خدا میگه من دیدم تمام آدرسایی که داره میگه درست. ما دعوا داشتیم با خواهرم و شوهر خواهرم، همه آدرساش درست. میگه رفتم در خونه خواهرم، میگه وقتی رفتم در زدم خواهرم اومد تا من رو دید زد زیر گریه، گفت به تو هم میگن مرد، من نمیگم مسلمون، اون که نیستی، نمیگم برادر، اون که نیستی، ولی به تو هم میگن مرد. تو با من قهر بودی 4 سال، با شوهرم که از دنیا رفت قهر بودی، با این یتیمای منم قهر بودی که 3 سال با چه فلاکتی من اینا رو تو تهران بزرگ کردم، نیومدی یه سر بزنی. به تو هم میگن مرد؟ میگه من بردمش خواهرم و تو، منم گریه کردم، عذرخواهی ازش کردم، بعد اومدم بیرون رفتم گوشت و میوه و یه سری خرت و پرت خریدم اومدم بهش دادم، پولم گذاشتم روشون، گفتم یه غلطی کردم ببخش دیگه، از این به بعد حتما میام به حساب میزنم. اونم رو حساب عاطفه خواهر برادری حلال کرد و گذشت. ایشون میگفت صبح اومدم اداره، وقتی اومدم اداره منتظر بودم با من برخورد بکنن دیگه صبح شنبه، میگه همین میزی که هر روز پشتش میشستم این کشو رو کشیدم دیدم پرونده روه، دیدم پرونده همین روه، اصلا انگار خدا کور کرده بود من رو که تنبیه هم بکنه. البته معلوم میشه خیلی آدم خوبی بوده ها، که تو همین دنیا تنبیهش کردم به آخرت نکشه، معلوم بوده خیلی آدم خوبی بوده. گاهی موقع ها گره های زندگی ما ها این چیزاست، چه مادی چه معنوی، چه معنوی. گاهی موقع آدم یه دل میشکنه دیگه توفیق نماز شب پیدا نمیکنه، دیگه نمیتونه سحر بلند شه. حالا ماه رمضان رو بگذارید که سحر آدم بالاخره برای انجام سحری خوردن باید بلند شه، ولی حتی اونم اگه بخواد نماز بخونه تلو تلو میخوره، یعنی دیگه تو طول سال چه بسا نداره دیگه اون حالش رو. در هر حال